أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله، لا سيما على مولانا وصاحبنا بقية الله. ما صلى على محمد وآل محمد. أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عرض إرادت میکنم محضر همه شما حضار محترم و همچنین همه عزیزانی که بحث رو از طرق گوناگون دریافت میکنن. الدرس الخامس والعشرون، جلسه 25 از بحث اصول که در امر دوم از امور 13 گانه‌ای که مرحوم صاحب کفایه مطرح کردن حسب ترتیبی که ایشان اتخاذ کردن، در امر دوم بحث از وضع الفاظ است. بحث از وضع است، حقیقت الوضع، احکام الوضع، اقسام الوضع، این که لفظی با یک معنایی ارتباط برقرار می کند که وقتی این لفظ رو میشنویم ذهن ما به این معنا منتقل میشود، این رابطه چه رابطه ایست؟ آیا این رابطه رابطه ذاتی است یا یک رابطه اعتباری است؟ دیروز درباره ذاتی بودن این رابطه بحث کردیم و گفتیم همانطور که برخی از بزرگان فرمودن ذاتی بودن، از کنم محضر شما که الوضع الفاظ و رابطه لفظ و معنا، این چیزی جز توهم نیست و قابل تصور نیست تا قابل تصدیق باشد. ضرورتی هم برای این بحث تو این قسمت برای ذاتیش بیش از این احساس نکردیم که نیاز باشه بیشتر عمیق بشیم، حرفا رو بخونیم، ادله رو بگیم، اگرچه چیزی هم خیلی ذکر نکردن و به این نتیجه رسیدیم که معلوم میشه که رابطه رابطه اعتباری است، نیاز به معتبر دارد. رابطه یک رابطه اعتباری است. اما در اینجا خب از کنم محضر شما که این رابطه اعتباری که شد، باید بگردیم ببینیم معتبرش کیست. رابطه اگر رابطه جعلی شد، باید بگردیم جاعلش کیست. واضع در اینجا کیه؟ این لفظ که برای معنا قرار داده شده، واضع این لفظ کیه؟ دیروز در پایان بحث اشاره کردیم به اینکه اختلافی است. بعضی‌ها میگن واضع هو الله، بعضی میگن هو البشر. در اینکه بشر باشد آیا یک نفر است مثل وضع تعیینی یا همه هستند وضع تعیینی، این بحث جاش اینجاست. اما تأملی کردم بعد از این که قبل از این که این بحث رو مطرح بکنیم، باید یه جهت دیگر رو بیان کنیم تا بعد برسیم به این که واضع کیست. و آن بحثی که باید مطرح بکنیم که خب حالا فهمیدیم این وضع اعتباری است، ذاتی نیست، اما این اعتبار از چه نوع اعتباریه؟ اینی که فهمیدیم جعلی است، این جعل چه نوع جعلیه؟ تفسیر کنیم. این که رابطه، به این نتیجه رسیدیم که رابطه لفظ و معنا رابطه درونی خود لفظ و معنا نیست، ذاتی نیست، از خارج لفظ و خارج معنا ایجاد شده. جعلی و اعتباری اینه، یعنی از یه چیزی، یه جایگاهی خارج از لفظ و خارج از معنا آمده، این رابطه را تأسیس کرده است. حالا این تأسیس رابطه، این چه جور تأسیس شده؟ چه رابطه ایست؟ حقیقت این وضع رو ما بهش پی ببریم تا بعد بتوانیم به واضحش پردازیم. یعنی بگیم آقا اینی که میگیم خارج از لفظ آمده، اینو تفسیر کنیم، بگیم چه تفسیری در اینجا وجود داره. در اینجا و در تفسیر این جعل و ارتباط و اعتبار ارتباط میان لفظ و معنا، چهار صورت یا چهار احتمال رو ذکر کردن و قابل ذکرم هست، از سوی بزرگان ذکر شد. اما تفسیر الاول، تفسیر اولی که ذکره الفحول من الاصولیین و الفقها، اولین تفسیر همون تفسیری است که صاحب کفایه ذکر کرده، همون تفسیری است از این رابطه که صاحب کفایه ارائه کرده است. صاحب کفایه عبارتش رو بخونیم، مرحوم آخوند رضوان الله تعالی علیه، محقق خراسانی، ایشون میفرمایند الوضع نحو هو نحو اختصاص لفظ بالمعنى و ارتباط خاص بینهما ناشن من تخصیصهی بهی تارتن و من کثرت استعمالهی فیه اخرى. فرمودن که وضع یک گونه اختصاص یافتن است، یک گونه اختصاص یافتگی است از لفظ به معنا، یعنی این لفظ اختصاص یافته به این معنا، این وضع است. و یه ارتباط خاصن، یه ربط خاصی است میان این لفظ و این معنا. خب آقا این اختصاص، این ربط خاص از کجا ایجاد شده؟ کی به وجود آورده؟ فرمودن ناشن من تخصیصهی بهی تارتن، منشأش گاهی تخصیص تعیین میشه، وضع تعیینی. یک کسی اومده تخصیص زده، گفته انی وضعتو این لفظ را برای این معنا، این تارتن میشه وضع تعیینی. گاهی هم نه، از تعیین نیست، من کثرت استعمالی فی، از بس استعمال شد تعیین پیدا کرد، به گونه ای که حالا وقتی که این لفظ رو میشنویم به خودی خود ذهن ما به اون معنا متبادر میشود، منتقل میشود، منتقل میشه به اون معنا که دو قسم شامل بشه، هم تعیینی هم وضع تعیینی. صاحب کفایه اینطور میگه، بعد میگه به هذا المعنا صح تقسیم او الى تعیینی و تعیینی، با همین معنا میشه این تقسیم تعیینی و تعیینی رو هم پذیرفت. این بیان صاحب کفایه است. چند تا مطلب در بیان صاحب کفایه قابل ملاحظه است و قابل دقت برای اینکه این معنا رو درست بفهمیم. اول اینکه تأمل بفرمایید حضرات، صاحب کفایه به خلاف مشهور آمده وضع و حقیقت وضع رو تعریف کرده و بیان کرده است. چرا؟ چون در بیان حقیقت وضع و تعریف این واژه وضع، مشهور از طریق مصدر وارد شدن، معنای مصدری کردن، اما جناب صاحب کفایه معنای اسم مصدری کرده. اونها فرمودن تخصیص جعل اللفظ است، قرار دادن، اختصاص دادن است، معنای مصدری است که حکایت میکند از وجود فعل فاعل. مصدر هر کجا باشد حکایت میکند از وجود یک فعلی که یمکن ان یسر من الفاعل. شما وقتی میگی ضرب، یعنی یک زدنی هست، فعل زدنی هست ممکنه از یک نفر صادر بشود. وقتی شما میگید جعل و وضع و تخصیص، یعنی یک چیزی هست ممکن است یک نفر قرار بدهد اینجا، یک قرار دادنی هست که یک انسان جاعلی باید باشد، او میشه فاعل، این جعلم میشه فعل او. مشهور آمدن از این طریق تعریف کردن، گفتن قرار دادن و تخصیص زدن یک لفظ برای معناست، اما جناب آخوند اومده اسم مصدری کرده، گفته اختصاص یافته شدن یک لفظ برای معناست. یعنی بعد از اینکه قرار دادن، اون چی که ماحصلش هست اون میشود وضع. این چنین معنا کرده است. لذا عرض کنم محضر شما که این اختلاف بین عرض کنم محضر شما صاحب کفایه و مشهور از اصولیین، مشهور از علمایی که تو این قسمت حرکت کردن وجود دارد. این یک نکته اول. نکته دوم، خب آقا سر اختلاف صاحب کفایه مشهور چیه؟ چرا صاحب کفایه اصلا بر ممشای مشهور حرکت نکرد، عوض کرد؟ چرا؟ مرحوم صاحب کفایه آخوند از مشهور اعراض کرد از این تعریف. چرا اعراض کرد؟ به جهت اینکه ایشون متوجه اشکال شد، متوجه یک اشکال شد، میگه قرار دادن و جعل، این یه جاعل میخواد، باید جاعلی باشد تا قرار بدهد. اون وقت اگه جاعلی بود و قرار داد، فقط وضع تعیینی رو شامل میشود، چون در وضع تعیینی که کثرت استعمال سبب شده جاعل نداریم، واضع نداریم. کثرت الاستعمال فقط تسبب شده برای این اختصاص این لفظ برای این معنا. گفته جناب آخوند، گفته آقا این تعریف مشهور شامل وضع تعیینی نمیشه، لذا من از طرف اسم مصدری وارد میشم، میگم اختصاص اللفظ، اختصاص یافتنه، که حالا اختصاص یافتن تارتن به جعل جائله و تارتن به کثرت الاستعمال است. این از کنم معذر شما سر این. نکته سوم که در کلام صاحب کفایه قابل تأمل هست اینه که خب منشأ پیدایش این اختصاص کجاست؟ یه اشاره کردم که در ترجمه کلام صاحب کفایه، خب آقا اینی که اختصاص پیدا کرد، منشأ اختصاص کیه؟ از کجا ناشی شده؟ در بیان صاحب کفایه از کنم محضر شما که همین نکته و همین سوال قابل طرحه که این اختصاص از کجا آمد، منشأش کجا بود. ایشون خودش در تعریفش گنجاند که گفت ناشن ان تخصیصهی بهی تارتن، از تخصیص دادن لفظ یا اخرى از کثرت استعمال. این همون از کنم که تعیینه که از تخصیص و تسمیع و اینا انجام میشه، در وضع تعیینی هم که از کنم محضر شما تصور تخصیص صحیح نیست، ولیکن تصور منشأ دوم که اون کثرت استعمال باشد درست استش. این همون تفسیر اولیه که صاحب کفایه در اینجا بیان کرد که در این تفسیر آمده است. این تفسیر اول. پس تفسیر اول این است که حالا یا تخصیص صاحب کفایه البته و یا از کنم اختصاص است، بر مبنای صاحب کفایه اختصاص، اختصاص یافتن یک لفظ به یک معنا یا از باب تخصیص یا از باب کثرت استعمال. یه لفظی اختصاص پیدا کرد به این معنا که منتقل میشه ذهن به. این تفسیر اول از جعلینه. تفسیر دوم چیه؟ تفسیر دوم فرمودن برای این که آقا تفسیر دوم جعل نیست، تفسیر دوم از این که ذاتی نیست این رابطه لفظ و معنا، بلکه اعتباری است، تفسیرش این است که یک انس ذهنی به وجود میاد، عبارت است از یک انس ذهنی میان لفظ و معنا در ذهن شما یک انسی ایجاد می شود، استیناسی ایجاد می شود بین لفظ ما و این مایه سیال. این انس ذهنی شما که ایجاد شده برای شما همون اعتبار لفظ برای معناست. این انس ذهنی که از کنم محضر شما که ایجاد می شود. این تفسیر رو برخی ها بیان کردن، حالا چون خیلی ضرورت ندارد که مثلا بگیم این از کی بیان شده کی بیان نشده از کردم، چون عددی از افراد گفتن. در این تفسیر دوم یک مناقشه و ملاحظه‌ای قابل توجه هست و اون ملاحظه این است که خب اگر ما گفتیم، بگیم آقا جناب قائل، اگر ما گفتیم که این رابطه لفظ و معنا به جهتی اون انس ذهنیه که ایجاد می شود برای یک انسان، برای مخاطبی که یا سامع و مستمعی که می شنود، اون انس ذهنی هست، خب ما سوال میکنم این انس ذهنی کی ایجاد می شود؟ چه وقت ایجاد میشه؟ این انس ذهنی قبل الوضع یا بعد الوضع؟ کدام است؟ در وضع تعینی اینجا وضعی نیست اصلا، کثرت استعماله. این کثرت استعمال ایجاد میشه و سبب میشه چیکار کنن؟ انس ذهنی ایجاد بشه. وقتی انس ذهنی ایجاد شد این رابطه ایجاد میشه و این برای این معنا درسته اینجا. اما در اون جایی که وضع تعینی هست، این آقا میاد پسرش رو که دنیا آمده میگه انی وضعت لفظ علی لولدی، این قرار دادم این لفظ علی رو. این انسی که بین اسم علی و خود علی فرزند این آقا ایجاد شد بعد از این وضعیه که وضعت رو، یا قبل از اونه؟ بعد از اونه. اگر بعد از آن هست، شما وضع را به چیزی تعریف کردی که رتبهش متأخر از وضعه. تأمل فرمودید چه شد؟ وضع باید بشود تا انس ایجاد بشه، اگه جعل باید باشه تا انس ایجاد بشود. اگر بگیم جعل و اعتبار همون انسه، ما آمدیم این وضع را به چیزی تعریف کردیم، به حقیقتی بیان کردیم که حقیقت رتبهش بعد از خود وضعه، در وضع تعیینی. خب این تفسیر دومی است که در اینجا ارائه شده. تفسیر سوم هم وجود دارد. تفسیر سوم این است که میگن آقا مقصود از جعل و اعتبار رابطه میان لفظ و معنا عبارت است از یک تعهد و التزام. یک تعهد و التزامی است که بین اهل لغت ایجاد می شود. اهل لغت که آمده این لغت رو وضع کرده، متعهد شده این لفظ رو برای معنا استعمال بکند، خودش رو ملزم کرده برای اینکه این لفظ رو برای این معنا استعمال بکنه، غیر از این هم استعمال نکند. یعنی ذهنش از این لفظ به این معنا منتقل بشود، عبارت است از تعهد و التزام. این گونه در تفسیر این دوم. بنابراین تفسیر از کنم محضر شما که خب بعد از اهل لغت هم میگم به تبع اهل لغت دیگران آمدن همین رو استعمال کردن، اهل لغت متعهد شدن، دیگران هم این تعهد رو از کنم محضر شما پذیرفتن، محترم شمردن و منتقل شدن به همین معنا، پایبند شدن به همین معنا. در این تفسیر سوم نکته‌ای که قابل ملاحظه و مناقشه هست این است که خب تعهد و التزام در مقام وضع قابل تصوره. دقت بفرمایید، این آقای لغوی که میاد این لفظ رو وضع میکنه برای معنا، میگه من خودشو متعهد میکند، ملزم میکند که ملتزم بشود به انتقال ذهنش از شنیدن این لفظ به این معنا، به جای دیگه منتقل نشه. درسته این در مقام وضع هست، اما در مقام استعمال چی؟ اونایی که در مقام وضع نبودن در مقام استعمال بودن، آیا تعهد این آقای لغوی واضع سبب تعهد آقایان مستعملین که میخوان استعمال بکنن هم میشود؟ نمیشود که. این که تعهد واضح درست، اما بعدی اصلا همچین فهمی ندارد که شما تعهدی برای خود دست کنن منظر شما ایجاد کرد. لذا در مستعملهایی که غیر از واضح این هستن در اونجا هیچ تعهدی علاوه بر اون تعهد ایجاد از کنم نمیشه و تعهد واضح الزام آور برای دیگران هم از کنم محضر شما نیست و نمیشود همچه فرضی رو ما پیاده کنیم، مگر یک جور، مگر یک حرف بزنیم بگیم بله این آقای واضح در لغت آمده اما گفته و وضعت لفظ فلان رو برای فلان معنا، ایشان یعنی من متعهد شدم که این لفظ رو برای این استعمال بکنم غیر از این استعمال نکنم. مگر ما اینطور بگیم در این برف، بگیم خب بعدیا که میان کجا متولد میشن، کجا ایجاد میشن؟ بعدی ها در میدان همین لفظ که وضع شده متولد میشن. مثلا اگر در لفظ عربی این لفظ عین استعمال شد برای مثلا این چشم عین الماء، این استعمال وضع شد و استعمالم شد متعهد شد استعمال بکنه، بعدیا تو همین عالم عربی متولد میشن. لذا وقتی تو عالم عربی متولد شدن که انهم این آقایان همه متولد میشن در فضای همون تعهد، در فضای همون التزام. یعنی وقتی که اونجا متولد میشه ایجا به دنیا میاد تو فضای ایجاد میشود که عادت مردم التزام به این نکته است، عادت جو، جو التزامی است، جو تعهدی است. اگر اینطور بگیم بله اینجا قابل پذیرش از کنم محضر شما خواهد بود. ولی یه نکته دیگه اینجا هست و اون نکته اینه که این رو ممکنه بپذیریم، اما وقتی به وجدان مراجعه میکنیم میبینیم وجدان انسان بل وجدان وضع را غیر از تعهد و التزام میبیند. میگه آقا این لفظ که انی وضعت و این لفظ برای این معنا ازش تعهد واضح و التزام و اینها نمیفهمد، وجدانن خلاف این امر تصور میشود. لذا چرا؟ چون وجدان وضع را از باب علامت میبینه. وقتی که وجدان میگه آقا اینی که این لفظ رو وضع کردم برای این، یعنی این لفظ علامت اون معناست، علامت اون معناست. مثل که شما یه تابلوی سر کوچه میزنن این سمت، این تابلو علامت برای رفتن به این کوچه است، تابلو راهنمایی علامت برای عبور و مرور و منع و ایستادن و همه این چیزاست. یعنی اینجا هم شما وقتی لفظ زید رو قرار میدید برای این هیکل یک سر دو گوش، یعنی این زید علامت است برای این معنای خارجی و حقیقی. وجدان این رو میفهمد، وجدان دیگه از کنم تعهد و التزام و اینجور چیزا ازش در نمیاد. لذا از کنم نظر شما که به نظر میاد این تفسیرم دچار مشکلاتی هست، تفسیر چهارم اشاره میکنم بسش فردا. تفسیر چهارم تفسیر جمعی از محققین است که یمکن که بگیم تفسیر مشهوره. تفسیر مشهور همون جعل است. میگه آقا این جعل جائله، یعنی کسی بوده وضع کرده است، حالا اون کس دربارش بحث میکنیم که آیا یک کسه یا کسانی بودن، اما جعلیست، آمده کسی پیدا شده وضع کرده این لفظ رو برای این معنا، نه ذاتیست، نه تعهده، نه التزامه، نه انس ذهنیه، ایش کدوم اینا نیست، بلکه جعل اللفظ علامتا للمعنا فی عالم الاعتبار، عالم عالم اعتباریه، جعل یک لفظ است برای یک معنایی اما در عالم اعتبار نه در عالم ذاتیات. خب این چهار تفسیر که وجود داره که انشاءالله تفسیر چهارم رو هم توضیح میدیم انشاءالله فردا و هم تحلیل بیشتر رو تقدیم خواهیم کرد. و صلی الله علی محمد و آل محمد.